Désiré. اثر آن ماری سلینکو. ترجمه ایرج پزشکزاد. با صدای فرزانه عالمی. فصل چهارم. مارسی اوایل اوت. ناپلئون رو بازداشت کردن. از دیشب تا حالا من با یک کابوس وحشتناک دست به گریبان هستم، در صورتی که شهر در شادی و شعف غوطه بره. مردم جلوی عمارت شهرداری می رقصن، دسته های موزیک پشت سر هم رژه می روند و شهر در تهیه وسایل یک جشن بزرگه که اولین جشن و شب نشینی این دو سال اخیر خواهد بود. 6 روز قبل به موجب رأی نمایندگان ملت، روبسپیر و برادرش بازداشت شدند و روز بعد آنها را به پای گیوتین کشیدند. تمام کسانی که با او رابطه ای داشتند در معرض خطر توقیف هستند. ژوزف کار خود را که بر اثر دوستی ناپلئون با برادر روبسپیر به دست آورده بود از دست داده. تا حالا متجاوز از 90 نفر از ژاکوبن ها در پاریس اعدام شدند. اتین میگوید که هرگز مرا که پای برادران بناپارت را به خانه باز کردم نخواهد بخشید. مامان علاقه داره که من و جولی به شب نشینی شهردار برویم. من تا حالا به هیچ شب نشینی نرفتم و به این یکی هم نمیخوام برم، چون خیالم به قدری ناراحت است که نمیتوانم برقصم و تفریح کنم. نمیدانم ناپلئون رو به کجا بردن. تا چند روز پیش، یا دقیق تر بگویم تا 5 روز پیش، من و جولی خیلی خوشبخت بودیم. جولی با جدیت و حرارت خیاطی می کرد. متجاوز از 100 بار حرف بیرو روی روبالشی ها، رومیزی ها، حوله ها و دستمال ها دوخته. قرار بود 6 هفته دیگر عروسی کنن. ژوزف هر شب به دیدن ما می آمد و اغلب مادر و برادرها و خواهرهاش رو همراه می آورد. ناپلئون وقتی از بازدید استحکامات فراغت پیدا می کرد سری به ما می زد و اغلب 2 صاحب منصب جوان، ستوان ژونو و سروان مارمون رو هم که مأمور خدمت او بودن همراه می آورد. اما من به مذاکرات بی انتهای سیاسی آنها به هیچ وجه توجهی نداشتم و تازه حالا فهمیدم که روبسپیر در 2 ماه قبل قانونی از مجلس گذرانیده که هر یک از اعضای کمیته نجات ملی می توانند دستور توقیف نمایندگان را صادر کنند. می گویند بعضی از نمایندگان پولهایی گرفتند و تالین و باراس میلیونر شدند. روبسپیر به طور ناگهانی مارکیز دوفونته زیبا رو که سابقا تالین از زندان نجات داده و با او روابطی برقرار کرده بود توقیف کرد. کسی نمیدونه علت توقیف او چه بود. بعضیا میگویند برای ضربت زدن به تالین بوده. در هر حال تالین و باراس که میترسیدن بازداشت شوند به همدستی مردی به نام فوشه این توطئه رو علیه روبسپیر شیدند. در شهر ما ابتدا کسی به این اخبار اعتنایی نکرد، اما وقتی اولین روزنامه های پاریس رسید شهر به طرز عجیبی تغییر قیافه داد. تمام پنجره ها رو پرچم زدن، تمام مغازه ها بسته شد. شهردار حتی منتظر رسیدن دستور از پاریس نشد و فوراً همه زندانیان سیاسی رو آزاد کرد. زن شهردار اسم اشخاص محترم و سرشناس شهر رو یادداشت میکرد که آنها را به مجلس جشن و شبنشینی دعوت کند. ناپلئون و ژوزف با قیافه‌های منقلب به دیدن اتین آمدند. با او به سالن رفتند و در را به روی خود بستند. اتین بعد از مذاکره با آنها خیلی بدخلق شده بود و به مامان می‌گفت که این ماجراجویان کورس عاقبت همه ما را به زندان می‌فرستند. ناپلئون چند ساعت زیر آلاچیق باغ ما نشست و به من گفت که باید در جستجوی شغل تازه‌ای برایت و زیر لب اضافه کرد.
تو خیال میکنی اینها صاحب منصبی رو که مورد توجه روبسپیر بوده در خدمت باقی میذارن؟
ژونو و مارمون هر روز به خونه ما میومدن و مخفیانه با ناپلئون ملاقات میکردن. آنها معتقد بودند که ممکن نیست یک باره اسم او را از ردیف صاحب منصبان حذف کنند. وقتی من سعی میکردم ناپلئون را دلداری بدم و گفته ژونو و مارمون را برای او تکرار میکردم، با تحقیر شانه بالا میانداخت و میگفت
ژونو جوان ساده است، خیلی فداکار و با وفاست، اما در سادگی نظیر ندارد.
شما که هر وقت صحبت از او میشود میگویید بهترین دوست شماست.
البته فداکار و با وفاست، حاضر از خود را به خاطر من در آتش بیاندازد، اما از نظر هوش و ذکاوت صفره. آدم خیلی ساده است.
مارمون چطور؟
مارمون مثل او نیست. مارمون از این جهت به من اظهار علاقه میکنه که معتقد نقشه های من برای جنگ ایتالیا حتما روزی با موفقیت عملی خواهد شد.
بعد وقایع غیرمنتظره ای اتفاق افتاد. دیشب ناپلئون با ما شام می‌خورد. ناگهان صدای قدم‌های مرتبی از کوچه به گوش رسید. ناپلئون فوراً جلوی پنجره رفت، چون او نمی‌تواند 4 سرباز را ببیند و از آنها نپرسد که متعلق به کدام هنگ هستند و به کجا می‌روند و فرمانده آنها کیست. صدای پاها جلوی خانه ما قطع شد. بعد صداهایی از باغ شنیده شد و عاقبت چند ضربه شدید به در عمارت خورد. همه ما بی حرکت بر جا مانده بودیم. ناپلئون از پنجره رو برگردانده و نگاه خود را به در دوخته بود. بی حرکت و خاموش دست به سینه گذاشته و انتظار می کشید. رنگ از صورتش پریده بود. در با صدای شدیدی باز شد و ماری و یک سرباز در آن واحد وارد شدند. ماری فریاد زد:
مادام کلاری!
اما سرباز حرف اونو قطع کرد.
جنرال ناپلئون بناپارت اینجاست؟
مثل اینکه اسم رو قبلا حفظ کرده بود، چون بدون مکس تمام آن را تلفظ کرد. ناپلئون به آرامی به طرف او رفت. سرباز پاشنه ها رو به هم گرفت و سلام داد.
من مامورم دستور توقیف همشهری جنرال بناپارت رو اجرا کنم.
و ورقه یک کاغذی رو به طرف ناپلئون دراز کرد. ناپلئون ورقه رو به چشم نزدیک کرد. من از جا بلند شدم و گفتم: من میروم چراغ بیاورم. ناپلئون گفت:
مرسی، احتیاجی به چراغ نیست. میتونم بخونم.
بعد دست خود را با کاغذ پایین آورد. با دقت سراپای سرباز رو نگاه کرد. ناگهان به او نزدیک شد و با انگشت ضربه‌ای به دکمه یقه او زد و گفت:
حتی در شب‌های خیلی گرم یک گروهبان ارتش جمهوری باید طبق مقررات دکمه‌اش رو ببنده.
وقتی گروهبان با ناراحتی دکمه‌اش رو می‌بست، ناپلئون به طرف ماری برگشت.
ماری، شمشیر من در راه رست. خواهش می‌کنم آن را به گروهبان بدهید.
و جلوی مامان سر فرود آورد.
از این مزاحمت معذرت میخوام همشهری کلاری.
صدای برهم خوردن مهمیزهای ناپلئون شنیده شد. پشت سر او گروهبان خارج شد. صدای پاهای آنها در باغ و بعد در کوچه به گوش ما رسید و کم کم دور شد. اتین اولین کسی بود که سکوت رو در هم شکست.
غذا رو تموم کنیم. از دست ما کاری ساخته نیست.
صدای قاشق او بلند شد. وقتی غذای بعد را سر میز آوردن، برادرم دوباره گفت:
روز اول چه میگفتم؟ این مردی ماجراجوییه که میخواست به کمک دولت جمهوری برای خود شغل و ثروتی به دست بیاره.
و موقع خوردن دسر گفت:
جولی، من از اینکه به نامزدی تو با جوزف رضایت دادم واقعا پشیمونم.
بعد از غذا من با عجله از در عقب از خانه خارج شدم. با اینکه مامان تا حالا چند دفعه تمام خانواده بناپارت رو به خانه دعوت کرده، مادام لسیسیا هیچ وقت ما رو به منزلش دعوت نکرده. من علت آن را حدس می زدم. خانه آنها در یکی از پست‌ترین محله‌های شهر درست پشت بازار مایی فروش است و مادام بناپارت خجالت می کشید که خانه محقر خود را به ما نشان بدهد. اما من به طرف خانه آنها می رفتم. لازم بود که خبر این واقعه را به مادام بناپارت و جوزف برسانم و برای کمک به ناپلئون با آنها مشورت کنم. هیچ وقت این راه پرپیچ و خم را در کوچه های تنگ و تاریک پشت بازار مایی فروش ها فراموش نخواهم کرد. اولا مثل یه دیوانه می دویدم. فکر می کردم که نباید حتی یک دقیقه وقت را تلف کنم. می دویدم. خیلی تند می دویدم. فقط وقتی به میدان جلوی شهرداری رسیدم قدم ها را آهسته کردم. موهای سرم از عرق خیس شده بود و قلبم به شدت می زد. جلوی شهرداری مردم می رقصیدن. مرد بلند قدی که پیراهن یقه باز به تن داشت شانه من را گرفت و به قهقه خندید. برای اینکه او را از جلوی راه خود کنار زده بودم. از کنار او گذشتم. انگشت های مرتا را روی بازوی خود احساس می کردم. ناگهان صدای خنده دختر جوانی به گوشم رسید. نگاه کنید، این دختر کلاری است. صدای الیزا بناپارت خواهر ناپلئون بود. این دختر که 17 سال بیشتر ندارد خود را خیلی آراسته بود. گوشواره های بلندی به گوش داشت. به طوری که سنش خیلی بیشتر از 17 سال می نمود. بازو در بازوی مرد جوانی که یقه بلندش نیمی از صورت او را می پوشان داشت. فریاد زد. اوژنی، نمی آیی یک گیلاس شراب با ما بخوری؟ من بدون اعتنا به او در کوچه های تنگ و تاریکی که به بازار مایی فروش ها منتهی می شد شروع به دویدن کردم. از تمام درها و پنجره های کوچک صدای صحبت زنها و مردها بلند بود. در جوی آب گربه ها ناله می کردن. وقتی به بازار مایی فروش ها رسیدم کمی نفس تازه کردم. آنجا چند فانوس به چشم می خورد. سعی کردم بر ترسم غالب شوم. ناگهان از این ترس احساس شرمندگی کردم. به علاوه از اینکه در خانه سفید و قشنگی با گل های یاس بنفش و نسترن منزل دارم خجالت می کشیدم. از بازار مایی فروش ها گذشتم و سراغ خانه بناپارت ها رو گرفتم. مدخل یک کوچه تاریک را به من نشان دادن. خانه سوم دست چپ. وقتی جلوی خانه رسیدم از پله‌ای که به زیر زمین می رفت پایین رفتم. دری رو باز کردم و خود را در آشپزخانه مادام بناپارت دیدم. اتاق بزرگی بود که من نتوانستم در نظر اول خوب ببینم چون فقط با یک شمع کوچک که در یک فنجان ترک خورده قرار داشت روشن می شد. بوی نامطبوعی فضای اتاق را پر کرده بود. جوزف با یک پیراهن پرچروک بدون کراوات سر میز نزدیک شمع نشسته بود و روزنامه می‌خواند. مقابل او برادرش لوسیان که 19 سال دارد روی میز خم شده و مشغول نوشتن بود. بین آنها چند بشقاب و مقداری تهمانده غذا دیده می‌شد. در یک گوشه تاریک اتاق یک نفر مشغول رخشویی بود. گرمای اتاق طاقت فرسا بود. من برای جلب توجه جوزف صدا زدم. جوزف؟ جوزف تکانی خورد.
کسی مرا صدا زد؟
صدای چنگ مالی رخت ها قطع شد. مادر ناپلئون به طرف شمع رفت و دست ها را با پیشبند بزرگش خوش کرد. من هستم، اوژنی کلاری. جوزف و لوسیان با شنیدن اسم من فریاد زدن.
چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟
ناپلئون را بازداشت کردن. سکوت مرگباری بر فضای اتاق مستولی شد. بعد از چند لحظه مادام بناپارت ناله خفه ای از سینه برآورد. یا مریم مقدس! جوزف با صدای درمانده ای گفت.
من پیشبینی می کردم.
و لوسیان اضافه کرد.
واقعا وحشتناکه.
من رو روی یک صندلی پای شکسته نشاندند. ناچار شدم جزئیات واقعه رو حکایت کنم. از اتاق مجاور، لوی یکی دیگر از برادران که 16 ساله و خیلی چاق است خارج شد و بدون حرکت به شرح واقعه گوش داد. بعد حرف را صدای فریادی قطع کرد. این صدا از جروم، برادر 10 ساله ناپلئون بود که به اتاق دوید. خواهر 12 سالش کارولین به دنبال او می دوید و رکیک‌ترین فحشای محله بندر را نثار او می کرد. بین آنها بر سر چیزی که جروم سعی می کرد در دهن فرو کند نزا در گرفته بود. مادام بناپارت یکی سیلی به جروم زد و با تشدد چند کلمه ایتالیایی به کارولین گفت. چیزی را که جروم می خواست در دهن پنهان کند از او گرفت. بعد معلوم شد که یه تکه گز است. آن را از میان دونیم کرد. نیمی به کارولین و نیمی به جروم داد و فریاد زد.
آروم بگیرین. مگه نمی بینین مهمون داریم؟
کلمه ی مهمان توجه کارولین رو به طرف من جلب کرد. نگاهی به من انداخت و گفت
اوه، یکی از کلریای پولدار.
بعد به میز نزدیک شد و روی زانوی لوسیان نشست. من با خود گفتم چه خانواده وحشتناکی. اما بلافاصله از این فکر پشیمان شدم. گناه آنها نیست اگر متعدد و فقیر هستند و تنها اتاق مشترکشان آشپزخانه است. جوزف از من پرسید
کی ناپلئون رو بازداشت کرد؟ مطمئن هستین که سربازا اون رو بازداشت کردن؟ این مامورینی که شما دیدید از افراد پلیس نبودن؟
جواب دادم نه، سرباز بودن.
جوزف گفت
پس اون رو به زندان نفرستادن، فقط در محلی بازداشتش کردن.
مادام بناپارت در میان های های گریه پرسید
چه تفاوتی داره؟
جوزف جواب داد
خیلی تفاوت میکنه. مقامات نظامی یک جنرال رو بدون تشریفات قانونی اعدام نمیکنن. اول اونو در یک دادگاه نظامی محاکمه خواهند کرد.
مادام بناپارت یک چهارپایی جلو کشید و روی آن پهلوی من نشست. دست مرطوب خود را که بر اثر کار زیاد زبر و خشن شده بود روی دست من گذاشت و گفت
شما نمیتونید بفهمید خانم که بازداشت ناپلئون برای ما چه بدبختی بزرگیست. ناپلئون تنها فرد خانواده ماست که یک مستعمره مرتب داره. این پسر خیلی کاری و صرفه جو بود. نصف حقوقش رو برای مخارج برادرها و خواهرهاشون به من میداد.
لوی فربه با لحن فاتحانه‌ای گفت
حالا دیگه نمیتونه منو مجبور کنه وارد قشون بشم.
جوزه فریاد زد دهنش رو ببند.
این پسر با وجود اینکه 16 سال از عمرش میگذره تا حالا کار نکرده و به همین جهت بود که ناپلئون میخواست که اونو وارد ارتش کنه و مادرش رو از قصه نان دادن به او خلاص کنه. من نمیتونم تصور کنم که این پسر تنبل بیکاره روزی راهپیمایی کنه. اما شاید ناپلئون قصدش اونو وارد دسته سواره نظام کنه. مادام بناپارت پرسید
چرا اونو بازداشت کردن؟
جوزف زیر لب گفت
برای اینکه ناپلئون با روبسپیر رابطه داشت و روبسپیر بود که نقشه های بی سر و ته اونو به وزارت جنگ فرستاد. چه دیوانگی؟
آثار ناراحتی عصبی در گوشه لبهاش نمایان شده بود. مادام بناپارت ناله‌ای کرد و گفت
خانم، این سیاست خانواده ما رو بدبخت کرده. پدر بچه هم انقدر به سیاست می پرداخت که در محاکمه های مشتریاش پشت سر هم محکوم می شد و عاقبت غیر از قرض برای ما چیزی نذاشت. و حالا می دونید بچه هم از صبح تا غروب چه میگن؟ میگن که باید دوست پیدا کرد، باید با روبسپیر آشنا شد. همیشه زندگی ما همین بود و نتیجهش چیست؟
با خشم مشتی به روی میز گفت
زندان، نتیجهش زندانه.
من سر را به زیر انداختم و گفتم پسر شما ناپلئون یک نابغه است خانم. مادام بناپارت در حالی که با قیافه آشفته چشم به شعله لرزان شمع دوخته بود جواب داد
بله متاسفانه.
من سر را بلند کردم و در حالی که جوزف را نگاه می کردم گفتم قبل از همه چیز باید بفهمیم ناپلئون را کجا بردن و بعد سعی کنیم به کمک او برویم. مادام بناپارت با لحن غم‌آلودی گفت
اما شما می دونید که ما آدم های بیچاره ای هستیم و کسی رو نمی شناسیم.
من چشم از جوزف بر نمی داشتم. صدای لوسیان بلند شد.
فرمانده نظامی مارسی باید بدونه ناپلئون رو کجا بردن.
برادران و خواهران لوسیان اون را یک شاعر آینده و یک خیالباف دائمی می دونن. اما از دهن او بود که اولین پیشنهاد معقول خارج شد. پرسیدم اسم فرمانده نظامی مارسی چیست؟ جوزف جواب داد
سرهنگ لوفابر و چشم دیدن ناپلئون نداره. چند روز پیش ناپلئون چون استحکامات اطراف شهر رو در وضع بدی دیده بود به او خیلی تندی کرد.
بدون تأمل گفتم من فردا به منزل او میروم. مادام بناپارت لباس های ناپلئون رو حاضر کنید. کمی هم خوراکی تهیه کنید و فردا صبح پیش من بفرستید. من به دیدن این سرهنگ می روم و از او خواهش می کنم که آن را به ناپلئون بدهد. بعد از او خواهش می کنم که مادام بناپارت با لکنت زبان گفت
مرسی خانم.
در این لحظه صدای عجیبی به گوش رسید و ناگهان فریاد کارولین بلند شد.
مامان! جروم افتاد توی بشکه رخشویی!
موقعی که مادام بناپارت پسر بچه خود را از بشکه آب رخشویی بیرون آورده بود و او را تنبیه می کرد من از جا بلند شدم. جوزف به اتاق دیگر رفت که کت خود را بردارد زیرا می خواست من را به خانه برساند. لوسیان زیر لب گفت
شما خیلی مهربان هستید مادمازل اوژنی. ما هیچ وقت این محبت شما رو فراموش نمی کنیم.
فکر من متوجه وحشتی بود که از ملاقات سرهنگ لوفابر داشتم. وقتی با مادام بناپارت خدافظی می کردم به یاد غیبت دخترش افتاد.
راستی پولت کجاست؟
با الیزا رفت بیرون که سری به یکی از دوستانش در همین نزدیکی بزنه و بعد از نیم ساعت برگرده. حالا دیگه این دخترها همه شب رو میخوان بیرون بمونن.
صورت بزر کرده یه پوله در نظرم اومد. الیزا یقیناً در این لحظه در یک کافه مشغول رقص بود. اما پولت کجا بود؟ پولت همسال من است.
من و جوزف پهلو به پهلو ساکت و آرام به راه افتادیم. من به آن شبی فکر می کردم که او برای اولین دفعه مرا به خانه می رساند. بیش از 4 ماه از آن شب نمی گذرد. در آن شب بود که این ماجرا شروع شد. تا آن موقع من با اینکه خیال می کردم بزرگ هستم بچه بیش نبودم. امروز می دونم که یک دختر قبل از اینکه مردی را با جان و دل دوست داشته باشد هنوز بچه است. وقتی نزدیک ویلای ما رسیدیم جوزف گفت
در هر حال نمیتوانن اونو پای گیوتین بفرستن.
و این نتیجه یه تفکر او در تمام طول راه بود و بلافاصله اضافه کرد
در صورت محکومیت به اعدام مطابق مقررات نظامی اونو تیرباران خواهند کرد.
جوزف! خطوط صورتش در نور ماه تغییر شکل داده بود. ناگهان من احساس تازه‌ای کردم و آن این بود که او ناپلئون رو دوست نداشت. نه، او این برادر رو دوست نداشت. حتی ازش متنفر بود. برای اینکه ناپلئون با آن که از او کوچکتر بود، برای او شغلی پیدا کرده بود. برای اینکه ناپلئون اونو وادار کرده بود با جولی ازدواج کند. برای اینکه ناپلئون رو به من کرد و گفت
من و ناپلئون و سایر برادرها و خواهرهایمان وجود واحدی هستیم. ما یکدیگر را در خوشی و بدبختی تنها نمیذاریم.
شب بخیر جوزف.
شب بخیر اوژنی.
بدون اینکه کسی مرا ببیند وارد خانه شدم. جولی به تخت خواب رفته بود، اما شمع هنوز روی میز میسوخت و او انتظار من رو میکشید. آهسته پرسید: به خونه بناپارتا رفته بودی، اینطور نیست؟ در حالی که با عجله مشغول بیرون آوردن لباسم بودم گفتم: بله، آنها در یک زیرزمین تنگ و تاریک منزل دارند و مادام لسیسیا حتی شب رخت میشوید. ژروم بچه شیطانی است، توی بشکه آب رخشویی افتاد. الیزا و پولت مشغول تفریح و گردش هستند. شب بخیر جولی. صبح سر صبحانه اتین گفت که باید عروسی جولی رو متوقف کرد، برای اینکه میل نداره شوهر خواهرش کسی باشه که به خاطر طرفداری از ژاکوبن ها توقیف شده، و اضافه کرد که این ازدواج باعث سرافکندگی و خفت فامیل خواهد شد و به شهرت مغازه لطمه خواهد زد. جولی شروع به گریه کرد و گفت:
هرگز هرگز عروسی من نباید متوقف شود.
اما هیچ کس درباره این واقعه با من صحبتی نکرد، برای اینکه جز جولی هیچ کس از دلبستگی من به ناپلئون خبر ندارد، البته غیر از ماری. گمان میکنم همه چیزو میدونه. بعد از صبحانه ماری به اتاق غذاخوری آمد و به من اشاره کرد. من به آشپزخانه رفتم و آنجا پولت را با بسته‌ای در انتظار خود دیدم. به او گفتم: زود، تا کسی ما را ندیده راه بیفتیم. اتین اگر می فهمید که من می خوام با یک بسته محتوی پیراهن و زیر شلوار برای ناپلئون بناپارت به دیدن مقامات نظامی بروم سکته می کرد. من همیشه در مارسی زندگی کردم و پولت فقط یک ساله که مارسی را می شناسد، اما راه ها را خیلی بهتر از من می داند. حتی خوب می دانست محل کار فرمانده نظامی شهر کجاست. در تمام طول راه مرتب حرف می زد. در حین راه رفتن دامن کهنه آبی رنگ خود را تکان می‌داد. خیلی راست راه می‌رفت. با اینکه همسن منه، سینه او برجسته‌تر از سینه منه. مرتباً زبانش را روی لب‌ها می‌کشید که برق رطوبت داشته باشند. پولت دماغ باریکی شبیه دماغ ناپلئون داره. موهای بور و حلقه حلقه او با یک روبان آبی بالای سرش جمع شده. ابروهای خود را نازک کرده. به نظر من پولت خیلی خوشگله، اما قیافش طوریه که مامان علاقه نداره منو با او ببینه. پولت با هیجان از مارکیز دوفونته مادام تالین جدید صحبت میکرد.
از قرار معلوم پاریسیا دیوانه او هستن. به محض اینکه اونو از زندان بیرون آوردن، تالین نماینده مجلس باش عروسی کرده.
پولت آهی کشید و ادامه داد:
فکر کن، این زن پیراهن بلندی بدون دامن رو می پوشه. لباسش از تور بدن نماست. باور کن.
من پرسیدم: اینا رو تا کجا می دونی؟ اما پولت به سؤال من توجه نکرد.
چشما و موهاش سیاهه. بعد از ظهر همه رجال سیاسی معروف رو به حضور می پذیره و هر کسی کاری داره براش انجام می ده. من یه آقایی رو که از پاریس اومده بود دیدم و این آقا...
من که مجذوب این موضوع شده بودم پرسیدم: و این آقا؟
من با این آقا آشنا شدم. این آقا در میدان شهرداری ایستاده بود. من از آنجا میگذشتم و با هم آشنا شدیم. اما تو باید جلوی زبانت رو بگیری. قسم میخوری؟
من سری به علامت رضا فرود آوردم. پولت گفت:
باید به تمام مقدسات قسم بخوری، چون ناپلئون نمیتونه ببینه که من با آدمهای ناشناس حرف بزنم. از این جهات افکار او مثل افکار پیرزن هاست. راستی، بگو ببینم، تو خیال میکنی برادرت اتین اگه ازش خواهش کنم پارچه به من میده که یه لباس نو بر خودم بدوزم؟ دلم میخواد یه لباس توره.
در این موقع حرف خود را قطع کرد و پس از لحظه ای گفت:
آنجاست، روبروی محل کار فرمانده نظامی است. میخوای منم باهات بیام؟
من سری تکون دادم. گمان می کنم بهتره که تنها بروم. تو اینجا منتظر من باش. به من دست بده. با دست راست انگشت های مرا فشرد و گفت: من برای موفقیت تو دعا می خونم. ضرری نداره. من در حالی که بسته را به سینه می فشردم با قدم های بلند به طرف عمارت مقابل رفتم و با صدایی که شباهتی به صدای معمولی خودم نداشت از قراول خواهش کردم که حضور مرا به سرهنگ لوفابر اعلام کنه. مرا وارد یه اتاق لخت کردن. سرهنگ پشت یه میز بزرگ نشسته بود. قلبم به طوری با شدت میزد که اول حتی نتوانستم یک کلمه بر زبان بیاورم. سرهنگ صورتی سرخ و چهارگوش داشت. ریشش رو خوب نتراشیده بود و یک کلاگیس مد قدیمی به سر داشت. بستر رو روی میز او گذاشتم. با ناامیدی آب دهان را فرو می دادم و نمی توانستم حرف بزنم.
این بسته چیست همشهری؟ و شما کی هستین؟
زیر شلوار همشهری سرهنگ لوفابر و اسم من کلاری است. با چشمای آبی روشن خود سراپای مرا برانداز کرد.
شما دختر مرحوم فرانسوا کلاری تاجر حریر نیستین؟
من با اشاره یه سرجواب مثبت دادم. سرهنگ در حالی که چشم از صورت من بر نمی داشت گفت:
من بارها با مرحوم پدرتون بازی کردم. پدر شما مرد خیلی محترمی بود. خب حالا من باید با این زیر شلوار چیکار کنم همشهری کلاری؟
این بسته برای ژنرال ناپلئون بناپارت است. اونو بازداشت کردن. ما نمیدونیم کجاست. اما شما باید بدونین. یقیناً یه نانشیرینی هم در بسته هست. لباس های زیر و یه نانشیرینی. سرهنگ با ملایمت پرسید:
دختر فرانسوا کلاری چه چیز مشترکی با بناپارت ژاکوبن داره؟
حس کردم که رنگم سرخ شد. برادرش جوزف نامزد خواهر من جولی است. این تنها جوابی بود که به نظرم مناسب آمد.
چرا برادرش جوزف یا خواهر شما جولی اینجا نیومدن؟
نگاه جدی چشمای آبی او صورت مرا ترک نمی کرد. حس می کردم که همه چیزو فهمیده. با لکنت زبان گفتم: جوزف می ترسه. بستگان اشخاص توقیف شده همیشه می ترسن و جولی گرفتاری دیگه ای داره. اون مشغول اشک ریختنه، چون اتین برادر بزرگ ما به طور ناگهانی ازدواج با جوزف بناپارت رو ممنوع کرده، فقط برای اینکه ژنرال رو توقیف کردن همشهری سرهنگ. من از اینکه نمیتوانستم بر هیجان و آشفتگی خود غالب شوم عصبانی بودم. سرهنگ با ملایمت گفت:
بنشینین.
من روی لبه یه صندلی راحتی که نزدیک میز او قرار داشت نشستم. سرهنگ یه انفیه دان عجیب بیرون آورد و کمی انفیه کشید. بعد از پنجره بیرون رو نگاه کرد. مثل اینکه من رو فراموش کرده بود. ناگهان به طرف من برگشت.
گوش کنین همشهری. برادر شما حق داره. واضحه که یک بناپارت شایستگی همسری یک کلاری رو نداره. او لایق دختر فرانسوا کلاری نیست. مرحوم پدر شما مرد محترمی بود.
من ساکت بودم.
این جوزف بناپارت رو من نمیشناسم. گمان نمی کنم در ارتش باشه. اما راجع به اون یکی ناپلئون بناپارت.
من سر بلند کردم و گفتم: ژنرال ناپلئون بناپارت.
اما این ژنرال من توقیف نکردم. من فقط دستور وزارت جنگ رو که از پاریس رسیده بود اجرا کردم. این بناپارت طرفدار ژاکوبن هاست و تمام صاحب منصبانی که افکاری نظیر او داشتن توقیف شدن.
و چه تصمیمی درباره او گرفتن؟
هیچ اطلاعی ندارم.
و چون سرهنگ میخواست به من بفهماند که وقت رفتن من فرا رسیده، از جا بلند شدم. بسته را نشان دادم و گفتم: ممکن است این لباس های زیر و نان شیرینی را به او بدهید؟
تقاضای شما بچگانه است. مگر نمیدانید که ناپلئون دیگه اینجا نیست؟ او را به قلعه فورکاره در آنتیب منتقل کردن.
این خبر چون ضربه ناگهانی بر سر من فرود آمد. او را به محل دیگری منتقل کرده بودند و دست من به او نمی رسید. با سادگی گفتم، اما او به لباس زیر احتیاج داره. اشکای خود را پاک می کردم ولی باز چشمم پر می شد. پرسیدم، شما نمی تونید این بستر بهش برسونین؟
ببینم دختر جان، شما خیال می کنید من کار دیگه ندارم که وقتم رو صرف زیر شلوارهای یه جوان بیشعور بی تجربهی که عنوان جنرالی به خودش می ده بکنم؟
گریه من شدیدتر شد. اون از نو انفیه کشید. مثل اینکه از دیدن این صحنه خیلی ناراحت شده بود. گفت،
این گریه و زاری رو تموم کنین.
من در میان های های گریه گفتم، نمیتونم. از جای خود بلند شد. کنار من نشست و گفت،
انقدر گریه نکنین.
من اشک ریزان تکرار کردم، نمیتونم. بعد چشمامو پاک کردم و به او چشم دوختم. خیلی به من نزدیک بود. در چشمهای آبی او آثار دودلی خوانده می شد. با لحن ناراحتی گفت،
شما می دونید که من تحمل دیدن اشک رو ندارم.
با این حرف او دوباره به گریه افتادم. فریاد زد،
کافیست، کافیست. حالا که مرا راحت نمی گذارید برای اینکه بسیار خوب، این بستر رو به وسیله یه سرباز به فورکاره میفرستم و از فرمانده قلعه خواهش میکنم که اونو به بناپارس بده. حالا راضی شدین؟
سعی کردم لبخند بزنم اما اشکا راحتم نمیگذاشتند. وقتی دست رو روی دستگیره در گذاشتم به یادم آمد که از او تشکر نکردم. برگشتم. سرهنگ جلوی میزش ایستاده و با قیافه گرفته بستر رو نگاه میکرد. زیر لب گفتم، خیلی متشکرم همشهری سرهنگ. نگاه خود را از بسته برداشت. سینه صاف کرد و گفت،
گوش کنین همشهری کلاری. من یه موضوعی رو به طور خصوصی به شما میگم. یک بناپارت شوهر مناسبی برای دختر فرانسوا کلاری نیست. خداحافظ همشهری.
پولت تا نیمی از راه خانه مرا همراهی کرد. از این طرف و آن طرف حرف میزد. پارچه ابریشمی بدن نما باید خیلی قشنگ باشه. مادام تالین جوراب‌های ابریشمی به رنگ طبیعی بدن به پا میکنه. ناپلئون از دریافت نان شیرینی خیلی خوشحال خواهد شد. لابلای اون پر از بادومه. تو بادوم دوست داری؟ جهیز جولی انقدر هست که بتونه برای ژوزف خودش یه ویلا بخره؟ چه موقع با اتین راجع به پارچه صحبت میکنی و کی میتونم برای گرفتنش به مغازه برم؟ من به صحبت و سوالات او گوش نمیدادم. یک جمله در مغزم دور میزد. یک بناپارت شوهر مناسبی برای دختر فرانسوا کلاری نیست. وقتی به منزل رسیدم فهمیدم که عاقبت جولی حرفش رو به کرسی نشانده. عروسی او متوقف نخواهد شد. پهلوی او در باغ نشستم و در دوختن حرف بی روی دستمال سفره ها بهش کمک کردم. بی بی بازم بی.
Si j'en fais toujours trop, Mes faiblesses, celles que j'avais.